یک نشانه ای، یک علامتی بر امامتش بر من بروز داد و اعتقاد منو قوی تر کرد. اینو ابو هاشم جعفری میگه. حالا من یک دو تا از داستانهای زندگیشو میگم، بعد وارد زندگی امام عسکری میشم. ابو هاشم میگه من یه وقتی نشسته بودم خدمت امام عسکری، خوب عنایت کنید این قصه رو، یک کسی آمد از امام شبهه‌ای رو پرسید، اشکالی رو پرسید، گفت یبن رسول الله چرا ارث مرد دو برابر زن است؟ ارث خب دو برابره، قرآن می‌فرماید، صریح قرآنه، دیه مرد دو برابر زن است، چرا؟ آیا این ظلم نیست؟ اینو امروز هم گاهی انسان توی شبهه ها میبینه، بعضی ها مطرح میکنن، بعضی ها به عنوان یک ضعف میدانن. من یه وقتی توی یک مصاحبه دیدم خیلی اون پرسش کننده این سوال رو، خانمی بود مطرح میکرد، گفتم که اتفاقا آقایون باید اعتراض کنن نه خانوم ها، برای اینکه ارث اگه دیه اگه دو برابره این به نفع خانوم هاست نه به ضرر خانوم ها. گفت چرا آقا؟ دیه ما نصف مال شما دو برابره، چرا به نفع ماست؟ گفتم خانم محترم این که پشت گوشی داشت زنگ میزد، گفتم دیه مرد به کی میرسه؟ اگه مردو بکشن که به خودش نمیدن، که به زن و بچهش میرسه. دیه زنم به خانوادهش، به شوهر و بچه هاش میرسه. گیرنده دیه مهمه، گیرنده ارث. اگه یه آقای تصادف کرد از بین رفت، ارثی داره، دیهی داره، میدن به زن و بچهش. اما عکسش اگه خانومی تصادف کرد، خب اونم میدن به شوهر و خانوادهش. بالاخره این شما هستید که گیرنده هستید، زن و بچه هستن که نانآورشون از دست میدن. شما شبهه رو برعکسش کن. حالا در این روایت دارد از امام عسکری طرف پرسید، امام عسکری فرمود دلیلش روشنه، سه چیز از گردن خانوم ها برداشته شده. یکی جهاد. شما غالبا تو جنگا مردا کشته میشن، اصلا جهاد بر زن نیست. بله یه وقت تو شهر حمله کردن، دفاع بحث دیگری، ولی جهاد بر زن نیست. رسول خدا فرمود جهاد زن خوب شوهرداری کردنه، کانون خانش رو گرم کنه، این جهاد. جهاد بر زن نیست. این یک. دو، نفقه بر زن نیست. زن اگر میلیون ها تومن هم حقوق داشته باشه، نفقهش به گردن شوهرشه. و سوم، دیه هم به گردنش نیست. اگر تصادفی اتفاقی پیش بیاد، هر کسی که نفقهشو میگه دیهش هم باید بده. فرمود سه چیز از گردن زنها برداشته شده. جهاد، بفرمایید که نفقه و دیه. خب به ازای این که خرج مردا بیشتر میشه، بیشتر تو جنگ کشته میشن، بیشتر مردها از بین میرن، بیشتر اتفاقات هست، بیشتر نفقه میخوان بدن، خونه رو بچرخونن، خب خداوند این دیه و ارث مرد رو دو برابر قرار داد. این پاسخ منطقی است. حالا عرضم اینجاست، ابو هاشم میگه من نشسته بودم گوش میکردم، تو دلم پیش خودم گفتم عجب جوابیه، شبیه جواب امام صادقه، ابن ابل اوجاع کافر همین سوال از امام صادق پرسیده، امام صادق هم همین جواب داده. حالا اینو کی میگه؟ ابو هاشم میگه من پیش خودم داشتم فکر میکردم، یه وقت امام عسکری متوجه من شد، فرمود ابا هاشم فکرت درسته، جواب من عین جواب جدم امام صادقه. میدونی چرا؟ چون اولنا و آخرنا سوا، ما ائمه اول و آخر مساوی هستیم، همه مثل همین، اولنا و آخرنا سوا. اما ولی رسول الله و امیر المؤمنین فضلون، در میان ما ائمه پیغمبر و علی ابن ابی طالب یه فضیلت ویژه‌ای دارن، جایگاه ویژه‌ای دارن. یعنی ما که همه فرزندان امیرالمومنین هستیم یکی، اما امیرالمومنین چون بنیان امامت از اوست و رسول الله بنیان دین از اوست، اونها یه برتری دارن و الا ما اول و آخر یکی هستیم. ببینید ابو هاشم نه چیزی به زبان آورده نه چیزی بیان کرده، امام بلا فاصله متوجه شد و مسئله رو فرموده. داستان دیگه، ابو هاشم جعفری میگه رفتم خدمت آقا و مولایم امام عسکری، وقتی میرفتم گفتم از خدمت آقا یک نگین انگشتر بگیرم، چون نگین انگشتری که از امام باشه تبرکه، هر چی به ائمه منسوبه تبرکه، ذریح تبرکه، در و دیوار تبرکه، منسوبه، چطور پیراهن یوسف کار ازش می آمد تبرک بود، هر چی به ائمه منسوبه متبرکه. من میخوام برم یه نگین متبرک از امام بگیرم. میگه اومدم خدمت امام، سوالات و مطالبمو عرض کردم، یادم رفت. وقتی بلند شدم از خانه بیام بیرون، امام صدام زد، فرمود تو نگین میخواستی از ما بگیری، بیا این انگشتر، ما قاپشم خلاصه بهت دادیم، این انگشتر، یه انگشتری که فرمود این که بهتر شد، تو نگین میخواستی، ما نقرشم بهت دادیم. میگه من هیچیم به زبان نیورده بودم، اظهار حاجتم نکرده بود، ائممون رو بهتر بشناسی. محمد ابن حمزه میگه رفتم خدمت امام عسکری، اینا رو دارم میگم که تأیید اون عرض اولم که ابو هاشم گفت ما هر جلسه ای خدمت امام عسکری رفتیم یه معجزه دیدیم، یه کرامت دیدیم. امام عسکری 6 سال بیشتر دوران امامتش نبوده، حالا عرض خواهم کرد چقدر سختی داشته، اما هر جلسه میگه یک کرامتی دیدیم. محمد ابن حمزه میگه رفتم خدمت امام عسکری، ظاهرا ابو هاشم هم بوده تو این جلسه، ابو هاشم خیلی با امام انس داشته. تا رفتم گفتم آقا وضع مالیم به هم ریخته، فقر به من رو آورده. البته یه آدمی بوده، یه مقداری اسرافکار بوده، حواس آدم باید جمع بشه. روایت داریم چند گروه دعاشون مستجاب نمیشه، یکی کسی که اسراف کنه و مالشو از دست بده. خدا میفرماید علم آمر و کبل اقتصاد، مگه من بهت نگفتم میانه رو باش، معتدل باش، ولخرجی نکن، دخل و خرجتو با هم قرار بده. ولذا ایشون یه مقداری ولخرجی کرده بود، وضعش به هم ریخته بود. میگه آمدم خدمت آقا، توقعم این بود امام کمکم کنه، اما دیدم امام حرفامو گوش کرد و پولی هم بهم نداد، تعجب کردم. همینطور داشتم از خانه با ناراحتی میمدم بیرون که چی شد امام عسکری که همیشه هر کسی به اون مراجعه میکرد کمک میکرد، امروز به من کمک نکرد. امام منو صدا زد، فرمود برو، پسر عمود از دنیا رفته، یحیی ابن حمزه 100,000 درهم هم پول داره، وارثی هم غیر از تو نداره، تنها وارثش تویی، برو که جزو پولدارا شدی، ثروتمند شد و ازت خوب شد. میگه اینقدر خوشحال شدم، والا من توقع داشتم مثلا امام 100 درهم 50 درهم 100,000 درهم، یه وقت آدم یه شب از این رو به اون رو بشه. پسر عمود از دنیا رفته، هیچ وارثی هم نداره، تمام اموالش مال تو، برو کفن و دفنشو انجام بده و مالش مال تو. اما این نکته مهم، امام فرمود محمد ابن حمزه وقتصد ولا تصرف، ببینید اسراف نکنی، دوباره بگی حال که 100,000 درهم گیرمون اومد دوباره بریز به پاش کن، نه، وقتصد. روایت میگه حتی داریم میانه رو باش، معتدل باش. قرآن میفرماید به کسی کمکم میخوای بکنی اسراف نکن، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا. من یک مطلب رو بگم و بحث رو جمع کنم، یکی از مأموریت های مهم امام عسکری، اینو خوب دقت کنید، مسئله حفظ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و معرفی این شخصیت به خواص شیعه است، شاید مشکل ترین مأموریتی است که ائمه قبلی نداشتند. امام زمان فرزند امام عسکری است، از پیغمبر خدا تا خود امام عسکری همه ائمه گفتن این فرزند امام عسکری است، نهمین نسل امام حسین است، آخرین وصی الهی است. معلومه دولت ها منتظر تولدش بودن، خیلی شرایط سختی بوده. قدرت های عباسی با اینکه قدرتشون هم خیلی ضعیف شده بود در اون زمان، اما به شدت مترصد بودن. اصلا شاید به همین دلیل آوردن امام عسکری و امام هادی در سامر را، یکی از دلایلش این بود. یکی از کارهای مهم امام عسکری این بود که امام زمان علیه السلام رو پرورش بده، آماده کنه و مردم رو با ایشون آشنا کنه. اما جمع خصوصی، جمع عمومی که نمیشد. همین آقا احمد ابن اسحاق قمی که من توصیه میکنم شرح حالش رو بخوانید، خدا رحمت کنه، من یادی کنم اینجا از مرحوم آقای دوانی، خیلی خدمت کرد با کتابهاش. ایشون یک کتاب دارد به مفاخر اسلام، خیلی قطوره، چند جلد چاپ شده. جلد اول و دوم این کتاب رو عزیزانی که اهل مطالعه هستید ببینید. جلد اول و دوم این کتاب شرح حال اصحاب امام عسکری، امام هادی و امام زمان ارواحنا فدا هست. در این جلد اول و دوم از مفاخر اسلام، جلدای بقیه شرح حال علماست، ولی این دو جلدش ایشون مفصل شرح حال سعد ابن عبدالله قمی، فضل ابن شازانی. فضل ابن شازان که قبرش تو نیشابوره، من رفتم سر قبرش، نزدیک 4-5 کیلومتر از نیشابور که میرید سمت چپ بالا قبرش اونجاست. این از اصحاب امام عسکری است، علاقه شدید به امام عسکری داشت. حسین ابن سعید اهوازی، ابراهیم ابن عبدو، ایشون تو این جلد یک و دو شرح حال اینها رو آورده. مرحوم آقای دوانی اعلی الله مقامه الشریف، البته خیلی ها نوشتن، منتها ایشون به دلیل اینکه هم تحقیق کرده، هم اقوال مختلف رو دیده، هم بعضی از نظراتی دارد اونجا که قابل توجه، جلد یک و دو مفاخر اسلام ایشون می نویسد، من اونجا دیدم، البته نجاشی و دیگرانم دارن، میگد احمد ابن اسحاق قمی اشعری رفت خدمت امام عسکری در سامر را. از قم پول برده بود، قمی ها بهش پول میدادن، همون زمان قم مقید بودن مردم به این که خدمت امام وجوهات بفرستن، و احمد ابن اسحاق اینا رو میگرف میبرد، میگه رفت خدمت آقا امام عسکری. حالا قصه مفصل، من خودش یه منبر مفصل میخواد، خیلی خلاصه میگم. مفصل این داستان و مرحوم صدوق تو کمال الدینش داره، مرحوم نعمانی توی الغیبه داره. میگه خدمت آقا رسیدم و عرایزم رو تقدیم کردم خدمت امام عسکری، بعد گفتم یبن رسول الله، امام پس از شما کیه؟ حجت خدا پس از شما کیه؟ آقا فرمودن بنشین. رفتن داخل اتاق، یه وقت دیدم یه آقازاده رو دوششون نشسته، امام عسکری، امام زمان رو دوش مبارک نشونده بودن، نشسته رو دوش امام عسکری علیه السلام 3 سال، در حین نه 3 سالگی، و مثل پاره ماه میگه میدرخشید. تا وارد شد فرمود این امام و حجت خدا و وصی پس از من است. بعد میگه دست او رو گرفت، صلوات نداره، از دوش مبارکش گذاشتش پایین، مؤدب در مقابل پدر نشست. وجود مقدس امام عسکری فرمودند، این روایت خیلی جالبه، فرمودند این فرزند من مانند حضرت خضر و ذوالقرنین، هم خضر هم ذوالقرنین داستانشون تو قرآن اومده، اتفاقا هر دو هم داستانشون تو یک سوره است، سوره کهف. مثل او مثل خضر و مثل ذوالقرنین است. میگه من نفهمیدم منظور امام چیه، عرض کردم یبن رسول الله منظورتون چیه که میفرمایید این پسر من مانند خضر و ذوالقرنین است؟ فرمود منظورم اینه غیبتش خیلی طول میکشه، اونقدر طول میکشه که بعضی ها عقیده شون از امام زمان بر میگرد و بعضی ها سست میشن. فرمود غیبت خضرم طولانی است، غیبت ذوالقرنینم طولانی بود، به همین دلیل است که من میگویم او مانند خضر از ذوالقرنین است. بعد فرمودن خوشا به حال اونایی که در دوره آخر الزمان اعتقادشون به این مهدی و به این فرزند من ثابت بماند، تغییر نکنه. بعد امام عسکری دعا کردن. احمد ابن اسحاق خیلی آدم عرض کردم کیس، زرنگ، متدین، عاشق اهل بیت، میگه من رو کردم به امام عسکری گفتم آقا یه خواهش دیگه دارم، میشه یک علامتی نشانه ای از این آقازاده به ما نشان بدهید که ما مطمئن شویم، قلبم اطمینان پیدا کنه و الا حرف شما رو قبول دارم. میگه یه وقت آقا امام زمان که در سن 3 سالگی بودن رو کردن به من فرمودن احمد ابن اسحاق انا بقیت الله والمنتقم من اعدائه، شک نکن من همون بقیت الله و من منتقم از اعداء آل محمد صلی الله علیه و آله. هیچ نیازی دیگه به چیز دیگری نیست. احمد ابن اسحاق البته دیگه عمرش کفاف نداد، تو همین سفر فقط خدمت امام زمان رسید و دیگه بعد هم از دنیا رفت. عرض کردم در این سرپل ذهاب تو این قبرستان قدیمی اونجا تو مسیر که از سامر را برمیگشت از دنیا رفت و سعد ابن عبدالله قمی میگه همونجا او رو به خاک سپرد. خب اینطور بوده جریان. امام زمان ارواح و نافدا تو این 5 سالی که امام عسکری بوده 1 سال امام عسکری رو فرستاد مکه، لذا 1 سال سامرا نبوده، با مادر فرستادشون به مکه، در منطقه مکه بودن. اون مدتی هم که در سامرا بود به بعضی ها امام او رو عرضه میکرد، نشان میداد. این مهمترین مسئله ایست که در زندگی امام عسکری باید مورد توجه قرار بگیره. خدایا به همه ما توفیق شناخت بیشتر مکتب اهل بیت رو عنایت بفرما.
شراب امشب من ز جام دیگری است که ساقی دل من امام عسکری است، به رقص مستی من ملک نظاره کند، فلک به یا حسن پر از شراره کند، مست و خراب در تب و تاب عطر و گلاب، حساب کتابم گل زهر و حساب کتابم آخ مست و خرابم در تب و تابم عطر و گلابم حساب کتابم گل زهرا. مولانا یا امام حسن، مولانا یا مولانا یا امام حسن.
اینجا بخوان به نام پروانه است در روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام کنار همه شما شنوندگان عزیز هستیم و ازتون در مورد مسئولیت پذیری پرسیدیم، اینکه در زندگی چه مسئولیت مهمی به شما محول شد و چطور از پسش بر اومدین. 30075 میریم به سراغ پیامک های شما. آقای غلامرضا اکبری از شهر صنعتی البرز استان قزوین برامون پیامک زدن، گفتن سلام خدا قوت، بعد از 17 سال خدا به من و همسرم فرزندی عنایت کرد و سال 97 سعی کردم که مسئولیت پدری رو به نحو احسن اجرا کنم. انشالله که خدا فرزندتون رو براتون حفظ کنه آقای اکبری. سارا محمدی از میدان ابوذر برامون نوشته سلام خانم مهربان، حاضری منم بزنید لطفا، روزتون پر از اتفاقای خوب. سارا جان الهی که روز تو هم پر از اتفاقای خوب باشه. مصطفی و مرتضی گلچین از سردار جنگل گفتن شنونده 24 ساعتی شما هستیم و میلاد امام حسن عسکری رو به همه شما و شنوندگان تبریک میگیم. سلام میکنم به همه برا بچه های اهل سردار جنگل. عباس هدایتی از تهران گفته که من راننده سرویس هستم، مسئولیتی که دارم سعی میکنم نیم ساعت زودتر برسم که به موقع دوستان رو برسونم. اتفاقا ما هم داشتیم قبل از اینکه بیایم روی آنتن راجع به همین صحبت میکردیم که بعضی از دوستان و سفیران و راننده ها خیلی مسئولیت پذیرن، اونقدر زود میان دنبالت که شما رو به موقع برسونن سر برنامه. مصطفی سوپانی از خراسان رضوی گفته که سلام، بزرگترین مسئولیت من پدر و همسر خوبی بودن واسه خانواده هستش. آیه سوپانی، الهی که شما، خدا شما رو برای خانوادتون حفظ کنه، سایتون بالای سرشون باشه و روزهای خوبی رو کنار هم دیگه داشته باشین. فرهمندم از قوچان سلام و خسته نباشید گفتن به بچه های رادیو نمایش. گفتن فکر میکنم که بزرگترین مسئولیتی که به من محول شده بزرگ کردن و درست تربیت کردن بچه هم بوده که به امید خدا از پسش بر اومدم. حتما که همینطور بوده فاطمه خانم عزیز. گفتم که سلام، میسام هستم، راننده ترانزیت. من مسئولیت ماشین پدرمو دارم، به خاطر همین مسئولیتم از خیر یک کار عالی که مرتبط با رشتم بود گذشتم. ای بابا میسام، حالا نمیدونم کدومشو بیشتر دوست داشتین، ولی انشالله که به اون چیزی که دوست دارین برسین و یا در چیزی که دارین الان راه رو پشت سر میگذارید براتون پر از خیر باشه. فرزانه خانم برامون نوشتن که ابتدا حس مسئولیت پذیری این که انسانم و بنده خدا، شغلم بهیاره و احساس مادری و مسئولیت پذیری در من هستش. اینجا بخوام به نام پروانه است و پیامک‌های شما هم بسیار زیاده. از شما پرسیدیم که بزرگترین مسئولیتی که توی زندگی به شما محول شد چی بوده و چطور از پسش برمدین. 3075 در ادامه باز هم پیامک‌های شما رو میخونیم.
همین که کابوس بی تو موندن ادامه داره تو هر شب من، یعنی تو فکر برگشتنم خرابه، فقط تو رو میبینم تو خوابه.
الهی که دل هیچ کس شور نزن و همگی دلارام باشید. امروز در بخوان به نام پروانه به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام کنار همدیگه جمع شدیم و ازتون در مورد مسئولیت پذیری پرسیدیم. اینکه مهمترین مسئولیتی که در زندگی به شما محول شده چی بوده؟ چطور از پسش بر اومدین؟ 30075 برای ما بنویسید. به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام خوبه که باز هم مروری داشته باشیم بر زندگی ایشون و براتون بگم این که به طور کلی زندگی امام حسن عسکری همزمان بود با حکومت سه تن از حاکمان عباسی که میتونم اشاره کنم به معتز عباسی، مهتدی عباسی و معتمد عباسی. امام در زمان خلافت این خلفا شرایط خیلی سختی رو داشتن. اول اینکه تحت مراقبت شدید بودن، حتی با شیعیان و یاران خودشون نمیتونستن ارتباط آشکار و مستمر داشته باشن، و دوم اینکه بارها و بارها به زندان رفتن، به ویژه در زمان مهتدی عباسی که تمام مدت خلافت یک سالی او رو امام در زندان به سر میبردن. سوم این که در این شرایط سخت میتونیم اشاره کنیم با تهدیدهای مختلفی روبرو بودن، چه از طرف حکومت و چه از طرف جاسوسان و یا مدعیان دروغین مهدویت. بله، به ساعت 8:30 دقیقه نزدیک میشیم، در حالی که با بخوان به نام پروانه به مناسبت میلاد امام حسن عسکری در کنار شما عزیزان هستیم و با هم گپ و گرده داریم و در مورد مسئولیت پذیری هم ازتون پرسیدیم. گفتیم که مهمترین مسئولیتی که در زندگی به شما محول شده چی بود و چطور از پسش بر اومدین. با 30075 به ما پاسخ بدین تا بریم نمایش رو بشنویم که دوستان من در اتاق فرمان آماده کردن، نمایش ملیکا، که البته بخشی از این نمایش رو میشنوید که مربوط میشه به همسر امام حسن عسکری.